بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 114.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض می کنم شهادت امام صادق علیه السلام رو امروز به مناسبت شهادت امام صادق. بحثمون در همون عنوان خودش ادامه داره، یکم با زاویه تربیتی و دیدگاهی امام صادق علیه السلام چند دقیقه اگر تحمل بفرمایید و تأمل بفرمایید، شاید نکات خوبی در مورد امام صادق علیه السلام مطرح بشه محضر عزیزان. نکته اول اینه که ما بین اهل بیت و ائمه معصومین دو امام با لقب ابو عبدالله داریم که حالا خطابی ما معمولا ایرانی ها میخونیم و ابو عبدالله میگیم، ابو عبدالله، ابو عبدالله، ابی عبدالله، هر ستا درست. یکی حضرت سید الشهدا علیه السلام امام حسین و یکی هم امام صادق علیه السلام. خیلی این رمزالوده که بین همه اهل بیت ما این دو بزرگوار رو فقط به تعبیر ابا عبدالله میخوانیم و اسراری هست در این بزرگان. هم نکاتی فرمودن که چرا این بین همه اهل بیت این دو نفر رو ما فقط این دو شخصیت ممتاز رو با عنوان ابا عبدالله میشناسیم. معنای عبدالله که خب روشنه، ابا عبدالله یکی از معانیش اینه که کسی بچه‌ای به اسم عبدالله داشته باشه، و یک معنای دقیق‌تر و عمیق‌ترش اینه که کسی عبد خدا پرورش بده. در عربی عبد لزوماً به پدر گفته نمیشه. در مورد عموی حضرت ابراهیم آذر، به خاطر اینکه پرورش داده بود حضرت ابراهیم رو، قرآن تعبیر به عبد کرده. والد با عبد تفاوت داره در زبان عربی. کسی که پرورش میده، بنده پروره، بنده سازه، این میشه ابو عبدالله. مکتب امام صادق که ما میگیم شیعه جعفری هستیم، مکتب عبودیت. اون حدیث معروف عمان بصری رو که حتما مطالعه کردید و شنیدید، وقتی که میاد محضر امام صادق، پیرمرد 94 ساله است، دنبال عرفانه، دنبال معنویته، دنبال سیر و سلوکه، و حضرت البته او میگه من اومدم از علم شما بهره بگیرم. حضرت میفهمن که اول بیرونش میکنه، من وقت ندارم و انی امرؤن ونینون به نفسی، من نسبت به خودم بخیلم، پاش برو بیرون، ونینم نسبت به خودم. بیرونش میکنه، میره و کنار مزار رسول الله گریه میکنه، آتشش زیاد میشه. اولیاء خدا گفتن که استاد باید آتش ایجاد کنه در شاگرد، آتشش زیاد میشه، برمیگرده. وقتی برمیگرده حضرت 9 تا دستور رو میده. مرحوم آقای قاضی سیدعلی آقای قاضی میفهمونن که این نامه رو بنویسید، این حدیث عنوان بستید تو جیب داشته باشید، هفته یه بار مطالعه کنید، چند وقت یه بار مطالعه کنید. از آن فهمونن که اگر دنبال علم هستی، فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیه، اگه دنبال علمی اول باید عبد بشی. تو این مکتب علم رو به کسی میدن که عبد بشی، ابزار رو به کسی میدن که عبد بشی. ابزار اصالت نداره، ابزار امتیاز نداره، امتیاز مال عبودیت. اگر بر اساس ابزار رده بندی کردن، خود ابزار رتبه نیاورده، قبلش یه ملاکی به قول علما، یه مناطی به اسم عبودیت بوده، این باعث شده که حالا این ارزش بندی و رتبه گذاری ابزاری هم اعتبار پیدا کنه. بله، عالم و جاهل مساوی نیستن. قطعا کسی که علم داره از کسی که علم نداره بالاتره. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ قطعا یکسان نیستن. ولی کدوم علم؟ کدوم آدم؟ الذین، این الذین کیه؟ اگر عبدن هر دو، و یک عبد عالمه، یک عبد غیر عالمه، مرتبه عالم به عابد 1000 مرتبه است. یعنی هم عبده هم علم داره، وگرنه اگه علم داره و عبد نیست، اون یکی عبده و علم نداره، قطعا عابد از عالم بالاتری. اینا توجه داشته باش، کدوم علم، کدوم عالم؟ اینا تعریف شده. عالمی که اولا عابده ثم عالمه، وگرنه هیچ وقت به این ارزش‌های اعتباری و ظاهری اعتنا نمیشه تا وقتی که اون ارزش‌های اصیل پشتش نباشه. پول تو جامعه، پول خوبه یا بده؟ قطعا خوب. اصلا جالبه قرآن تعبیر به پول نکرده، قرآن تعبیر به خیر کرده. میدونستید ان ترک خیرن الوصیه، چقدر این آیات زیباست، چقدر این آیات غریبه، فرهنگ نیست بین ما. مثلا شما نگو که، حالا بخوام شوخی بکنم، نگو آقا مثلا برای شهریه دانشگاه مثلا 500 هزار تومان پول باید بدی، 500 هزار تومان خیر، پول نگو، خیر، خیر دیگه کار راه بنده، کار همه راه میفته، غیر خودت کار همه راه میفته، خیره. میگه اگه کسی رفت از دنیا رفته چیزی به جا گذاشته، چی به جا گذاشته؟ پول؟ نه، خیر به جا گذاشته. این مال و اموال دنیا رو انه لحب الخیر لشدید، در تفسیرش گفتن که این حب الخیر ای حب الثروه، حب المال، این همون ثروت دوستیه، مال دوستیه، مال خیره، ثروت خیره. خب حالا کسی که ثروت داره، اعتبار داره، بین فقیر و غنی کدوم بالاتره؟ شما بفرمایید. اگر عبد و وظیفش هم انجام میده و غنیه و دستگیری میکنه، قطعا اون که غنیه بالاتره. اینجوری باید لحاظ کرد. همونجوری که اگر عالمه، علمی که داره، اولا خود اون علم الهی، حالا یه بحثی است. برخی عزیزان تذکر دادن قبل از جلسه، تذکر خوبی هم هست، قبلا هم تو بحث کردیم که خب مثلا اینقدر از علامه طباطبایی اسم میاری، اینا مال مکتب عرفانی ابن عربی هستند و خلاصه مسائل و مشکلاتی که اون مکتب داره. اولا نه، اینا لزوما مال مکتب ابن عربی نیستن و مرحوم علامه طباطبایی نقدهای جدی داره به مکتب ابن عربی. شما رساله لب و لباب رو اگر مطالعه بفرمایید، رساله الولایه رو مطالعه بفرمایید، رساله الانسان رو مطالعه بفرمایید، رساله سیر و سلوک مال مرحوم علامه بحرالعلوم با حاشیه ها و حواشی علامه طباطبایی رو مطالعه بفرمایید، جلد یک بهارالانوار با حاشیه های علامه طباطبایی به حاشیه علامه مجلسی رو مطالعه بفرمایید، که همه اینا رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم با مطالعه، اون وقت مشخص میشه که علامه طباطبایی مکتب عرفانیش مکتب ابن عربی نیست. این یه نکته که حالا احساس کردم برخی دوستان شد این ذهنیت براشون هست. مکتب علامه طباطبایی عین قرآنه، اصلا علامه طباطبایی نیست. علامه طباطبایی کیه؟ سخنگوی قرآنه، قرآن اصلا چیزی نیست، شخصی نیست، آدمی نیست. ظرف وجودی او هر آنچه که بوده پر شده از قرآن. بله خب این ظرف نسبت به ظرف شاید یکی بالاتر باشه، ظرف یکی هم پایین‌تر باشه، اون یه بحث دیگه است. حرفی از خود اون نیست که رو ما اگه میگیم علامه طباطبایی اینو گفته، یعنی یه آدمی در عرض امام صادق. ما در عرض امام صادق هیچ کسی به رسمیت نمی‌شناسیم، مثلا کسی نیست توی عالم. در طول امام صادق، خود امام صادق میفهمه حرف منو برید از هشام بپرس، از اون یکی شاگردم بپرس. شاگردان امام صادق دم در وای میستادن وقتی کسی میومد محضر امام صادق سوال میپرسید. اینا باید تو بدونید، جالبه، قشنگه، مهمه. اینا کسی سوال میپرسید، اینا دم در وای میستادن ببینن این که میاد بیرون چی جواب گرفته. میگفتن چی پرسیدی؟ میگفت فلان مسئله. میگفتن حضرت چی جواب دادن؟ میگفتن یه جواب سطحی و ظاهری دادن. اینا به هم چشمک میزدن، میخندیدن، میگفتن او اطی من جلاب نوره، نوره اتدری من نوره، نوره چیه؟ آهک، همین که استفاده میکنن، استفاده هایی داره. میگفتن این وقتی جواب دادن، نمیگفتن که حضرت تای کاسه نوره یه چیزی به این داده، او اطی من جلاب نوره. بعد یه کسی مثل زریح محاربی میومد به خدمت حضرت، یه سوالی میکرده، بعدا میره برای رفقاش تعریف میکنه، اونا میان خدمت امام صادق میگن آقا آیه ولیقدو تففهم ما از شما پرسیدیم، شما فهمونید ناخوناتون رو بگیرید. زریح پرسی، شما فهمونید یعنی لقاء الامام، امام شناسی. چرا به اون رو فهمونید به ما اینو فهمونید؟ از آقا فهمونید و من مثل زریح، کی مثل زریح ما از ما حرفا بهش بزنید؟ ظرف تو رو بری وسیع کنید. بله امام صادق هم امام صادق، ولی امام صادق که من میفهمم با امام صادق که علامه طباطبایی اون خود میفهمه خیلی فرق میکنه. نه اینکه ما علامه طباطبایی داریم میگیم این در عرض امام صادق، ما حرف امام صادق از زبان اون میخوایم بشنویم. این زریح محاربی ها اینا فانی شدن، 50 سال 60 سال زحمت کشیدن، رهبر معظم انقلاب فانی، شخصیت های قله ما سید علی آقای قاضی علامه طباطبایی هم، ما میخوایم به اونجاها برسیم، اون برای اونجا تربیت کنیم. و این نکته دیگه هم اینه که من از هر جایی این حرفو بشنوم ناراحت نمیشم، اینجا هم ناراحت نمیشم، خیلی خوشحال میشم، اصلا از اشکال خیلی استقبال میکنم، من سرم درد میکنه برای اشکال. یه وقتی که از فامیلا اومده و منزل ما اول طلبگی ما سویتی میخوندیم، بعد شب خوابیده بود و صبح پاشو گفت از سردرد من دیشب خوابم نبود. گفتم چرا؟ گفت بس که تو خواب حرف زدی. گفتم چی میگفتم؟ گفت هیچی، اشکال به استاد میکردی. تو خواب نه استاد، من قبول ندارم، من اونو رد میکنم، این دلیل نداره. تا صبح مغز من خوردی تو. و سرم درد میکنه برای اشکال، خیلی هم استقبال میکنه، مثلا عاشق اشکال و سوال و جواب. ولی اگه این حرفی که آقا مثلا علم اهل بیت فقط اینجا از کسی که حرفی نزنیم و اینا، اینو اگه بیرون بشنوم از حوزه خراسان بشنوم اینا، بیشتر میپذیرم تا توی دانشکده مهندسی. اگه بنابراین باشه که ما هیچ علمی از غیر اهل بیت به این معنای رایج نداشته باشیم، اولین کاری که باید بشه اینکه دوستان از همین دانشگاه در بیان و همین رشته رو تعطیل کنن، چون این عینه کفر دیگه، این رشته که دیگه عینه کفره. بازم علامه طباطبایی خدا خیرش بده مسلمان بوده، این دیگه استاتیک و مستاتیک و اینا همه رو باید جمعش کنیم. اون معنی سر کدوم دکون بقالی در اومده؟ علمی که گفتن در خونه ما بگید از جای دیگه نگید، منظور این نیست، چیز دیگه است، حرفای دیگری است اینجا. و حالا یه روایت براتون بخونم، این کتاب میزان حکمه رو اینجا توی قفسه دیدم، ورداشتم یه صفحه شم پاره شد، حالا نمیدونم باید خسارت به جای پرداخت کنم، یه گوشه یه پایینش یکم چیز شد. یه روایت خیلی قشنگی دیدم الان قبل جلسه، خیلی معنا داره و خیلی حرفا رو این روایت از امام صادق علیه السلام معنا میکنه. حضرت فرمودن من اتا رجلا فی معصیت فقط عبده. خیلی زیباست، کسی یک کسی رو در معصیتی اطاعت کنه. خود همین ترکیب معصیت اطاعت هم نقیزه اینی که تو روایت آوردن خودش جنبه بلاغی داره. کسی در معصیتی یک کسی رو اطاعت کنه، عبد او شده. اینی که میگه از جای دیگه علم و نگیر یعنی چی؟ یعنی اگر علمی از سرمنشأ کفر با کار کرده معصیت از جای دیگه گرفتی، از ما اهل بیت نگرفتی، نه اینکه هر چی میخوای تو عالم تطبیق بدی ببینی که روایت داره یا نداره، اینکه تهجره که آقا جان. الان بعضی تو طب یه تهجری به خرج میدن، امام حسن امام حسین دیگه انقدر طب اسلامی نبودن بابا، به خدا امام حسن امام حسین امیرالمومنین فرقش میشکاف برداشته بود رفتن از تو کوفه طبیب آوردن، اینا دیگه انقدر طب اسلامی میگه نه دست نزن من خودم چاکو درستش میکنم، آیت الله فلانی یه چیز دیگه دستور عملی داده من میزنم علی چاکو بم میاره، خیلی دیگه تایه طب اسلامی هست، این تهجره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه بارها استناد به قول اینو میکنه، به قول الاعمش. خطبه شقشقیه رو بخونید، ما خطبه شقشقیه رو قوم درس میدادیم، اینجا که رسیدیم گفتم این فتمثل به قول الاعمش، اینو ببرید ببینید که حرف اینو میگه آقا شعر مولوی نخون، شعر فلانی نخون که اون منحرفه. بابا این اعمش بیدین بود، بت‌پرست بود، امیرالمومنین مثلا سخنانی شعر از اعمش خون، استناد به او کردی، خودش منبع علمه. آقا خود تر علمی تو دیگه، تو دیگه چرا میگی نقل قول میکنی؟ این حرف خوبی زده، من میخوام ازو بگم چه اشکال داره؟ من که نمیخوام تو در معصیت اطاعتم رو کنی. خود الحکمه ولو کان منافقا، با منافقا روی حرف خوب میزنه. اگه منافق یه حرفی زد، خب از کجا تشخیص بدیم حرف منافق گاهی خوبه یا بده؟ اگه یه حرفی زد از سوش عبودیت در اومد، دعوت به طاعت در اومد، ولو منافقه، ولو خودش هیچ سهمی نبرده، تو بگیر استفاده کن. اگه یه ولی خدا یا آیت الله العظمى حرفی زد از سوش معصیت در اومد، فزقوه علی الجدار، بزنش رو دیوار، اینا معیار ماست. حالا یه نفر چون فقیه بود هرچی گفت گوش بدیم، یه نفرم چون فقیه نبود هرچی گفت بزنیم تو دهنش، یه نفر مسلمون نبود کلن باطل، یه نفر مسلمون بود کلن حق، اینا معیار نیست، اینا سر از تهجر دارن. نمیخوام خدای نکرده بگم رفقا که اشکال میکنن اینا مثلا تهجر، ابدا حرف من این نیست، چیز دیگه میخوام بگم. میخوام بگم باید ظریف نگاه کنیم تا این وقت خدای نکرده نره به یه خروجی دیگه برسه. اهل بیت اینجور نبود این ده و دست بابا هشام حضرت میفرستادنش مناظره حرفای خودشو میزد خودش نشسته و فکر کرده بود حتی حضرت بهش فهموندن که ما دمت معیدن به روح القدس ما بله ما زلت تنصرنا یه همچین تعبیر اگه اشتباه نکنم تا وقتی که در مسیر نصرت مایی تو معید به روح القدسی روح القدس حرف تو دهنه میزه بخونیم خیلی جالبه هشام شاگرد امام صادق 16 سالش بود محاسنش در نیمده جمع فقها بنده این کتاب پیغمبر پیغمبر یه بحث مفصلی در مورد هشام بن حکم کردم و این روایت رو همه رو آوردم خیلی بحث جالبی سره حال داشتید بعدا وقتش مطالعه کنید میگه جمع فقها نشسته بودن علما شاگردان امام صادق هشام وارد میشد حضرت جلو پای هیچ کی با نمیشدن جلو پای هشام پا میشدن اصلا بخاطر هم حسودی میکردن به هشام خیلی از این حرفایی که به هشام چسبوندن که عامل قتل امام کاظم او بود و فلان و اینا سر حسودیایی که گفتن که امام رضا فهمیدن خدا لعنت کنه مثلا خدا بیچاره کنه اینا که یه همچین حرفا رو به هشام میچسبونن حضرت جلو پاش بلند میشدن گفتن بیا بشین بغل من خاطرات مناظرات تو بگو برای اینا استفاده کنم مثلا 85 سالشه 90 سالشه اینا بعد شروع میکرد میگه حضرت وقتی هشام حرف میزدن تمام لب مبارک از خنده باز میشد از شدت شعف لذت میبرد وقتی هشام 16 سال حرف میزد روحانش من به دهنم اومد اینو گفتم این به زبونم اومد گفتم خیلی روایت عجیب غریب مناظرات عجیب غریبیه یکیش اینه با خوارج میره بحث کنه خیلی زیباست از مناظرات فوق‌العاده‌اش با خوارج دیگه میدونید دیگه تو ماجرای جنگ صفین امیرالمومنین یه حکمی برقرار داد یه حکم از اون برآورد قرار شد هرچی این حکمه این گفتن همونو تطبیق بدن و عمل کنه اینا برگشتن اینا ببین اصلا تعجر همینه دیگه میگه وقتی که قرآن هست چرا باید یه حکمه اینی بیرون از قرآن بیان حکم کنن این حرفی که خوارج زدن به خاطر همینطور علی هم از دین بیرون شدی تو حرف غیر خدا رو اطاعت کردی اینا همین حرف غیر خدا رو اطاعت الان تو حکم هرچی گفتن ما باید اطاعت کنیم چه حرف غیر خدا تو اینو اطاعت کردی از دین بیرون شدی یا استغفار میکنی یا سرتو میزنی از فهمن استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن این قبول نیست بعد میگه همه اشتباه کردم کلا حکمی هم غلط از زیر بار نرفتم یه جنگ نهروان رو انداختم که امیرالمومنین رو بکشه با سران خوارج هشام مناظره داشت اینا اومدن نشستن رحمت خداوند هشام من عاشقشم واقعا عاشقش یعنی دوست دارم از دنیا رفتن فقط میدونم یعنی هشام بیام یه سر ببینمش خیلی ملس بوده هشام فوق‌العاده ای نشست با این خوارج گفتگو کنه گفت او رئیستون هدتون بیاد من عبدالله چیچی این اومد نشست گفت ببین الان من با تو حرف بزنم تو با من حرف بزنی نه حرف تو رو من قبول میکنم نه حرف من رو تو قبول میکنم یه نفر بیاد قاضی باشه او آخر بگه که کی برد او خیلی او خب من اگه قاضی فقط از طرف من بیاد که این آخر هر حکمی بوده میگه به نفع تو گرفت یه قاضی هم از طرف تو بیاد گو باش یه قاضی از این ور اومد یه قاضی از اون ور گو الان هر چی این دو تا قاضی گفتن حکم کردن قبول میکنی گو آره گو بزنین گردنشو مرتد بی فلان فلان شده رو گفتن برای چی؟ قطب نهروان میگفتن علی حکم حکمین رو قبول کرده از دین بیرون شده این هم حکم حکمین رو قبول کرده گرفتن گردنشو زدن عبدالله عبادی گرفتن گردنشو زدن خوارج گرفتن گردنشو زدن این از دین خوارج در اومد این بیدین اینو بهش میگن آدم این روایت داشت جایی از کجا در آوردی اینو امام صادق اینا میشینن میخندیدن لبخند میزدن این عین حکمته عین دینه عین عقلانیته این عبودیته این دعوت به حقه این علمه این علمه اینی که اینو داره با اونی که اینو نداره خیلی فرق میکنه فرمون در قیامت به شفاعت هشام فوجی بهش میره هشام یه بچه 16 ساله خیلی رو باید آمده هشام عجب غریب حالا این بحثی که عرض کردم اینطوری مطالعه بکنید تحقیق جامعی در آمده هشام صورت گرفه این مناظرات جمع شد 50-60 صفحه بحث کردید در آمده هشام امام صادق اینجور میخوان عبد عالم حکمت اینجوری این اگه کسی داره تو جامعه ممتاز البته امتیازش چیه؟ یه عرض کوتاه و مختصر عرض من تمام حالا یه طبقه اشرافی شکل میگیره اینجا. امام صادق میخواد طبقه اشرافی شکل بگیره به اسم علما، ویژه‌خوار باشن. حالا علم داره و عبودیت و اینا، اصلا عبودیت اجازه نمیده طبقه ویژه شکل بگیره. عبودیت ضد استکبار کاملا. سر سوزنی اگر استکبار و تکبر باشه اصلا عبد نیست. اگه کسی علم داره تکبرم داره، نه علم داره نه عبودیت، هیچ کدوم. حالا چقدر در بین برخی اساتید، حالا اساتیدی که اینجا هستن که ما دست و پا و صورت و همه چیزا میبوسیم، خلاصه ما به اساتید اینجا از دم ارادت داریم خیلی ویژه و شدید. ولی گاهی میبینه آدم این طرف استاد دانشگاه دکتر فلان یا قده همجور زده بالا باد کرده، این علم نیست. علم مثلا خاصیتش این نیست. علم یه نوریه، وقتی میاد قبلا این روایت رو خوندیم از امام هادی پرسن شما کجا میفهمین امام میشید؟ پدر شما اون برد دنیا رفته، شما کجا فهمین ما امام شدید؟ از این فهمونن امامت یه حالتیست وقتی پیدا میکنی احساس میکنی در بین مخلوقات خدا ذلیل‌تر از تو در برابر خدا کسی نیست. این عین عبودیت، عین علمه، علمینه. به امام صادق گفتن آقا این حمامی که میخواید تشریف ببرید قروقش کنید. این رو بگم عرض من تمام. این کار کرده اجتماعیش وقت چی میشه؟ بروز اجتماعیش اینه. گفتن آقا این حمامی که شما بالاخره شما امام میدین، همه شاگرد دارید، جایگاهتون، حمام رو قروق کنین یه دو ساعتی، حالا یه کیسه کشی هم بیاد کیسه بکشه و دلاکی کنن و مشتمال بدن. مشتمال خیلی مهمه، حالا پرانتز باز کنم، امام رضا فرمود اگر مرده رو مشتمال دادید زنده شو تعجب نکنید. مشتمال خیلی مهمه، الان دیگه ور افتاده متاسفانه. گفتن آقا یکی بیاد مشتمال بده، یه کیسه کشی بیاد اینا، همون رو قروق کنیم. از افهم من نه. گفتن آقا شما این جایگاهتون، من چه فرق رو بقیه دارم؟ حمام رو بقاطی بقیه میگیم، چی بگیم؟ بقیه آقا نه یه حوض اصلا کسر شنه برای شما. اینجور نیست که طبقه ویژه شکل بگیره، ویژه خاری شکل بگیره. این مرام اهل بیت نیست. امام زمان استخر آنچنانی ندارن بخوان برن و بعد تو خلوت و بعد مثلا مشکلاتی هم براشون پیش بیاد، اینجوری نیست. و چشم گرفته مثلا یه دورانی یه استخری خوشمون اومد بریم همین باشه برای خودمون، این حرفا نیست برای مرام اهل بیت. نه بالاخره شما کار میکنی زحمت میکشه خسته میشه یه وقتی باشه بری استراحت کنی، اینا تو نداریم ما. اشرافیت با این فضا با این محیط سر سوزن اینجور در نمیاد. خدا که به حق امام صادق علیه السلام ان شاء الله ما رو شیعه خالص و ناب قرار بده. حضرت فرمود وقتی شما آبرو میشید برای ما، خلق خوبی دارید، رفتار متینی دارید، میگن هازا جعفریون فهادا یسرنا. وقتی میگن این جعفری ما شاد میشیم از این اخلاق شما، میگن این شیعه است، این شاگرد امام صادق، ما رو شاد میکنه. خدای نکره کاری هم بکنیم واسه سر شکستگی باشه، یحزن اونا ما رو ناراحت میکنه. چلا که مایه سرور امام صادق باشیم و مایه حزن نباشیم و با آبروی امام صادق. خدای متعال در فرج امام عصر تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.